اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید اکنون روابط آمریکا و ترکیه مهمتر از همیشه است. ایاد علاوی به نخست وزیر عراق هشدار داد به تعهد خود پایدار بماند. و در انفجار یک لوله نفتی در مکزیک دست کم 22 نفر کشته شدند. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها، حسین قویمی نگاهی دارد به مهمترین خبرها.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اکنون روابط آمریکا و ترکیه مهمتر از همیشه است. آقای اوباما در گفتگو با روزنامه حریت ترکیه افزود حتی هنگام اختلاف نظر پایه روابط دو کشور بر اساس منافع و ارزش‌های مشترک است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مسئله هسته‌ای ایران گفت همچنان به راه حل دیپلماتیک متعهد است، اما تأکید کرد که جمهوری اسلامی نتوانسته جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش متقاعد سازد. ترکیه به رویکرد شدید در واقع نسبت به ایران تمایلی ندارد و این موضوع موجب فاصله بیشتر این عضو ناتو از غرب شده است. ترکیه تنها عضو مسلمان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی محسوب می شود. در خبر دیگر، عیاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق به نوری المالکی هشدار داد به تعهد خود درباره تقسیم قدرت پایدار بماند. آقای المالکی که باید تا شنبه آینده اعضای دولت خود را معرفی کند، متعهد شده به سایر اعضای کابینه نیز اختیاراتی بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هشدار آقای علاوی موجب تردیدهایی در مورد توانایی نوری المالکی برای معرفی اعضای دولت در یک هفته آینده شده است. با خروج نیروهای آمریکایی در یک سال آتی، مشارکت حزب ائتلافی عراقیه یا العراقیه در واقع به رهبری عیاد علاوی در دولت میتواند احتمال بروز خشونت‌های تازه در عراق را تا اندازه زیادی کاهش دهد. در خبر دیگر، در آن سوی دنیا در انفجار یک لوله نفتی در مرکز مکزیک دست کم 22 نفر کشته شدند. این انفجار روز یک شنبه در شهر سن مارتین در ایالت پوپلا روی داد. بر پایه گزارش‌ها در جریان این انفجار ده ها ساختمان و بیش از 25 خودرو آسیب دیدند. لوله نفتی مذکور به شرکت دولتی پمکس مکزیک تعلق دارد. تا کنون درباره علت انفجار لوله نفتی گزارشی منتشر نشده است. و در خبری دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای پیشگیری از انتشار اسناد دیگر توسط ویکیلیکس دولت در حال بررسی است. آقای بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ویکیلیکس را یک تهدید تروریستی با تکنولوژی بالا توصیف کرد. بنیانگذار ویکیلیکس جولیان آسانج به اتهام آزار جنسی از سوی دادستانی سوئد تحت تعقیب است و تشکیلات قضایی سوئد استرداد او را از بریتانیا تقاضا کرده است. خانم آسمی، ادامه بدم؟
نه متشکرم.
مرسی.
حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. اما در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید؟ در حالی که دولت باراک اوباما بر تاثیر تحریم‌های فعلی و تحریم‌های بیشتر تاکید می‌کند، جمهوری‌خواهان بار دیگر موضوع تغییر رژیم در ایران و حمله نظامی به این کشور را در نظر دارند. نگاهی داریم به واکنش رسانه‌های خارجی به آغاز حذف یارانه‌ها در ایران. قیمت کالاها در ایران مشمول یارانه چند برابر شده. مسئولان دولتی نسبت به بالا رفتن نرخ تورم بدبین نیستند، اما کارشناسان اقتصادی نگران آینده اجرای این قانون هستند.
این یک اقدام بسیار نسنجیده و شتاب‌زده‌ای هست که در شرایط فعلی میتونه محرک یک انفجار اجتماعی باشه. به نظر من این یک مقدمه است برای قبضه کردن قدرت در دست آقای احمدی نژاد، یا از بین بردن مجلس و یا گرفتن اختیارات از مجلس.
واکنش ها به برکناری منوچهر متکی همچنان ادامه دارد. آقای متکی خود میگوید نحوه برکناریش توهین‌آمیز بوده.
آقای احمدی نژاد خواست انتقام دورانی رو که میخواست آقای متکی رو عزل کنه و همواره با کشمکش‌های در داخل بیت رهبری و از طریق مجلس روبرو بوده، با این اقدام در واقع تمام اون بغضی رو که در خودش جمع شده بود یک باره به اجرا گذاشته و آقای متکی رو به این نحو عزل کرد.
امروز سالمرگ ابوالحسن صبا، استاد مسلم موسیقی ایرانی است. نگاهی داریم به زندگی و کار ابوالحسن صبا. و تکرار برنامه صدای دیگر. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. در آمریکا برخی از محافل سیاسی و مطبوعاتی بار دیگر موضوع تغییر رژیم در ایران را مطرح کردند، در حالی که دولت باراک اوباما بر تأثیر تحریم‌های فعلی و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر نظر دارد. کارشناسان سیاست خارجی محافظه‌کار در پی تجدید موضوع تغییر رژیم به عنوان تنها راه جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی هستند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به این روند که با قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان در کنگره بار دیگر نقل محافل پایتخت آمریکا شده است.
نشریه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور روز یکشنبه طی مقاله‌ای در وبسایت خود نوشته است که اکنون محافظه‌کاران سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران به رویکرد تازه‌ای پرداختند که بر پشتیبانی از اپوزیسیون دولت ایران و احیا کردن سیاست تغییر رژیم در ایران تکیه دارد. کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد این نگرش سرچشمه گرفته از دو فعل و انفعال سیاسی است. یکی نومیدی از تلاش‌های پرزیدنت اوباما برای گفتگو با رژیم ایران و دیگری انتظار از اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره جدید برای اتخاذ روشی سخت‌تر در قبال جمهوری اسلامی ورای تحریم‌های اقتصادی. این دیدگاه به ویژه پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر گذشته در محافل واشنگتن بیشتر و آشکارتر شنیده می‌شود. از جمله در کنفرانس اخیر بنیاد دفاع از دموکراسی، دیوید سنگر، گزارشگر معروف نیویورک تایمز، به این نکته اشاره کرد که مشغله اصلی 3 سال آخر ریاست جمهوری جورج بوش و 2 سال نخست دولت اوباما عراق بوده است و غفلت از مسئله جمهوری اسلامی ایران. دیوید سنگر میگوید که اواخر دولت بوش تا 2 سال نخست ریاست جمهوری اوباما دوره‌ای است که دولت آمریکا عمیقاً گرفتار مسئله عراق بود که به نوعی ایالات متحده را در پرداختن کامل به مسئله ایران فلج کرد. با چنین تجزیه و تحلیلی است که بسیاری از جمهوری خواهان در کنگره و حتی برخی از اعضای حزب دموکرات رئیس جمهوری به قول معروف با یک تیر 2 هدف را نشانه گرفتند. از جمله اخیراً از خروج سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا فراوان گفته می‌شود. خانم الینا راس لیتنن نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا که از ژانویه آینده ریاست کمیته با نفوذ روابط خارجی مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد گرفت، از پشتیبانان مجاهدین خلق و اتخاذ روشی سخت در برابر جمهوری اسلامی است. دولت پرزیدنت اوباما تحریم‌های شدید اقتصادی را راهی برای واداشتن دولت ایران به پذیرش توافقی بر سر برنامه هسته‌ای می‌داند. این در حالی است که بسیاری از آمریکاییان و اسرائیلیان آن را کافی نمی‌دانند.
We are examining in very details what are the results of the sanctions.
سرلشکر بازنشسته ارتش اسرائیل یاکوف امیدرار می‌گوید که اسرائیل نتیجه تحریم‌ها را به دقت و با جزئیات مطالعه می‌کند.
From what we learn from the outside and from the inside we understand that there are results.
او که در کنفرانس اخیر بنیاد دفاع از دموکراسی با عنوان راه‌های مقابله با خطر ایران سخن می‌گفت، اضافه کرد بر اساس اطلاعاتی که از درون و برون ایران کسب شده، تحریم‌ها اثرگذار بودند، حتی بیش از آنچه که انتظار می‌رفت، ولی تمامی این آثار تحریمی هیچ گونه تغییری در سیاست دولت ایران به وجود نیاورده است. از این مرحله به بعد است که موضوع استفاده از گزینه نظامی مطرح می شود. کم پولاک مدیر مرکز سابان در انستیتوی بروکینز و مسئول پیشین امور خلیج فارس در شورای امنیت ملی آمریکا در این زمینه به پیامدها و رویکردهای پس از عملیات نظامی نظر دارد.
I'm pretty confident that the American military can destroy every single facility in Iran that we know about.
کیم پولاک تاکید می‌کند که نسبت به توانایی نیروی نظامی آمریکا در نابود کردن تک تک تأسیسات مورد هدف در ایران اعتماد کامل دارد، ولی تأسیساتی که محل و ماهیت آنها آشکار نیست خود مسئله‌ای خواهد بود. در گزینه نظامی نیز تنها فلج کردن برنامه اتمی مورد نظر نیست. با این حال این نکته مهم را هم نباید فراموش کرد که این دولت آمریکا و نه کنگره است که سیاست خارجی و اولویت‌های آن را تعیین و اجرا می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از نخستین ساعتی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و خبر آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کرد تا همین لحظه بسیاری از معتبرترین رسانه های جهان خبرهای این اتفاق را مخابره کردند. البته حاشیه هایی مانند حضور چشمگیر پلیس در خیابان ها یا مخالفت برخی گروه های سیاسی با شکل اجرای این طرح از نظر خبرنگاران این رسانه ها دور نمانده، اما آنچه بسیاری انتظارش را میکشند نتیجه اجرای این طرح در ایران است. کیوان حسینی در گزارشی نگاهی دارد به بازتاب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در رسانه های جهان.
در حالی که هنوز بسیاری خبرگزاری های معتبر ترجیح دادند با احتیاط خبرهایی که از تهران میرسد را منتشر کنند، برخی رسانه های معتبر هم تلاش کردند با انتشار تحلیل و تفسیرهایی در این باره به سوالات بیشمار مخاطبانشان پاسخ دهند. از آن جمله خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ که در گزارشی آغاز اجرای این قانون را نتیجه تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپا علیه ایران خوانده است. در این گزارش با استناد به سخنان یکی از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن آمده که تحریم‌ها هزینه‌های دولت ایران را افزایش داده. نویسنده این مطلب معتقد است که قطع یارانه یا سوبسید موجب می‌شود تا درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. دولتی که به دلیل فشارهای اقتصادی بین‌المللی باید راهی پیدا کند که هزینه‌هایش را کاهش دهد. در این گزارش آمده که تحریم‌ها هزینه معاملات را در کشور 20% افزایش داده است. ضمن اینکه به نقل از ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا نوشته شده که تحریم‌ها هزینه تأمین انرژی را در ایران 60 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. و همزمان اسکات لوکاس استاد دانشگاه برمینگهام در بریتانیا به بلومبرگ گفته است اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که افکار عمومی ایرانیان از اجرای این قانون راضی نیست، رئیس جمهور با چالشی جدی در مجلس روبرو خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال نیز در گزارشی ضمن اینکه قیمت‌های تازه برای بنزین و برق و گاز را منتشر کرده از تبعات سیاسی این اقدام دولت نوشته است. گزارشگر این روزنامه به اعتراض‌های دنباله‌داری اشاره کرده که بعد از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و قدرت سیاسی محمود احمدی نژاد را به نوشته این روزنامه تضعیف کرده است. اما در گزارش روزنامه وال استریت جورنال مهمترین دشواری آقای احمدی نژاد برای اجرای این قانون شرایط امروز اقتصاد ایران خوانده شده است. تورم بالا و بیکاری به گفته این روزنامه میتواند میزان نارضایتی اقتصادی شهروندان را به بالاترین حد ممکن برساند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز اما در گزارش خود ضمن بررسی ضربه‌ای که سرمایه گذاران از چنین قانونی متحمل می‌شوند از انتقاداتی نوشته که این روزها زیاد شنیده می‌شوند، اینکه رشد اقتصاد ایران با ثبات نیست و با شاخص‌های واقعی دنیای اقتصاد ارتباطی ندارد. فاینانشال تایمز در مطلبی یادآوری کرده که قانون واقعی شدن قیمت‌ها در کنار آنچه خصوصی سازی خوانده می‌شود در کشوری در حال اجراست که در آن بانک مرکزی حاضر نیست رقم دقیق نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند و برخی منتقدین معتقدند این رقم به شکل خجالت‌آوری پایین است. این روزنامه نوشته که به رغم عدم انتشار نرخ رشد شواهدی وجود دارند که از شرایط ناگوار اقتصاد ایران پرده برمی‌دارند، از آن جمله افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی در بانک‌های ایران. و روزنامه تلگراف چاپ لندن در گزارشش ضمن انتشار سخنان محمود احمدی نژاد نوشته است که حضور چشمگیر نیروهای پلیس و ماموران ویژه ضد شورش در خیابان‌های شهرهای ایران نشان می‌دهند که احتمال دارد دولت مردان ایرانی هزینه گزافی برای سیاست‌های اخیر و انزوای بین‌المللی بپردازند. تلگراف نوشته است بقایای تاریخی اخیر نشان می‌دهند که احتمالاً واکنش ایرانی‌ها به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شانه بالا انداختن نخواهد بود. زمانی که دولت در سال 2007 یارانه بنزین را محدود کرد و سیستم تازه‌ای برای سهمیه بندی بنزین آغاز کرد، معترضین ایرانی با آتش زدن ده‌ها پمپ بنزین به دولت پاسخ دادند.
کیوان حسینی نگاهی داشت به بازتاب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در رسانه های خارجی. اما هدفمند کردن یارانه ها سرانجام نه از ابتدای امسال بلکه در آستانه زمستان امسال آغاز شده. قیمت کالاهای مشمول یارانه چند برابر شده، اما مسئولان دولتی نسبت به بالا گرفتن نرخ تورم چندان بدبین نیستند. کارشناسان مستقل اقتصادی نسبت به آینده پس از اجرای این قانون ابراز نگرانی می کنند. همکارم آرش حسنی در گفتگو با شاهین فاطمی اقتصاددان و رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد و بازرگانی پاریس، ارزیابی این استاد دانشگاه از برنامه هدفمندی یارانه ها را جویا شده است. شاهین فاطمی:
این یک اقدام بسیار نسنجیده و شتاب‌زده است که در شرایط فعلی میتونه محرک یک انفجار اجتماعی باشه و من همیشه تعجب از این بود که چطور ممکنه یک حکومتی دانسته به چنین عملی دست بزنه در این شرایط. ولی بعد از اینکه دیشب مطالبشون رو شنیدم، فکر میکنم برای خودم پاسخی پیدا کردم. به نظر من این یک مقدمه است برای قبضه کردن قدرت در دست آقای احمدی نژاد، یا از بین بردن مجلس و یا گرفتن اختیارات از مجلس. دقیقا همون نمونه ای که اوگو شاوز در ونزوئلا ایجاد کرده، یعنی به بهانه اینکه آشوب شده یا ناامنی هست که تمام این آشوب بر اثر همین اقدام خود حکومت ایجاد خواهد شد، میخوان قدرت را یک سره بکنن، قدرت را در دست بگیرن. به نظر من انگیزه واقعی اینه، و الا در هیچ شرایطی هیچ دولت مدار عاقلی این چنین بی مقدمه و بی گدار به آب نمیزد.
آقای فاطمی، شما اشاره میکنید که دولت سوء استفاده خواهد کرد از فضایی که بعد از اجرای این برنامه احتمالاً به وجود خواهد آمد. دست کم در یک سال نیمه گذشته حاکم بودن فضای امنیتی در کشور چندان بهانه خاصی نمیخواد. فکر نمیکنید که برای قبضه کردن قدرت دولت میتونه با راههای ساده تری این قدرت رو اونطور که شما میفرمایید قبضه بکنه؟
در شرایط عادی فرمایش شما کاملا درسته، اما دو مطلب در نظر بگیرید. یکی اینکه الان یک جنگ قدرت در داخل رژیم وجود داره و این کار هم مستقیما مرتبط میشه با مذاکراتی که اینها در پیش دارن روی مسئله هسته‌ای، و خود دلیلی که در گذشته رژیم هیچ وقت نمیتونست روی سیاست خارجی تصمیم بگیره همین چند دستگی و اختلاف نظری بود که وجود داشت. اینها به خیال خودشون میخوان همه چیز رو یک دست بکنن، قدرت رو قبضه بکنن، که بعد بتونن در مسائل خارجی که به بن‌بست برخوردن بدون اینکه رقبا بتونن دردسری برای احمدی نژاد ایجاد کنن سازش بکنن، عقب نشینی بکنن، هر چی میخوان تصمیم بگیرن. و این کار رو نمیتونستن به طور بی جهت بیان و یک دفعه علیه رقبای خودشون کودتا بکنن، یک کودتا که قبلا کرده بودن. ولی این دعوای داخل رژیم، همین برکناری وزیر خارجه، شما همه اینها رو کنار هم بگذارید، نشون میده که این کار روی یک برنامه انجام میشه. یعنی هیچ کس با عقل سالم نمیاد یک چنین دردسر بزرگی رو ایجاد بکنه مگر اینکه بخواد از این کار بهره برداری سیاسی بکنه. کردم من غیبگو نیستم، ولی وقتی حساب میکنم یک حکومتی چنین کاری رو این چنین ناشیانه و با این شتاب نسنجیدگی انجام بده، آدم ناچار میشه بگه حتما پشت این کار یک نقشه‌های دیگری وجود داره، و الا هیچ انسان عاقلی این چنین خطر نمیکنه در کاری که عواقب اون برای همه اقتصاد دنها روشنه.
آقای فاطمی، این عواقبی که شما ازش یاد میکنید چی میتونه باشه؟
مضار این کار بسیار زیاد خواهد بود. در مرحله اول اینکه این نوع تغییرات اثرات بنیادی داره، یعنی مثلا تمام مسئله حمل و نقل مملکت به اشکال گرفتار خواهد شد، و اون حمل و نقل باعث کمبود و کم رسیدن مواد غذایی و سایر احتیاجات مردم به شهرستان‌ها خواهد بود. ازدحام عجیبی به وجود خواهد آمد در مورد سوخت و در مورد نان. به این صورت جز هرج و مرج هیچ نتیجه نخواهد داشت. من شخصا بسیار از این مسئله نگران هستم و فکر میکنم لطمه بسیار بزرگی به بنای اقتصاد ایرانشون وارد کرده با این عمل نسنجیدش.
آقای فاطمی، به نظر میرسه در میان کارشناسان اقتصادی و توصیه هایی که کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میکنن، اجماعی بر سر حذف یارانه ها از اقتصادها وجود داره. چرا شما مخالف و منتقد اجرای این برنامه هستید، به معنای اینکه یارانه ها حذف بشه و به طور نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره؟
در اصل هیچ اقتصاددانی نمیتونه با حذف یارانه ها مخالف باشه، اما به قدر این مسئله مشکل و پیچیده است که ما میبینیم حتی در امریکا و در اروپا اینها ده ها سال نتونستن یارانه ها را حذف بکنن. کار ساده ای نیست. صندوق بین‌المللی پول هم 6 توصیه کرده بود که یکی از اونها در مراحل آخر حذف یارانه ها بود. قرار بود سیستم مالیاتی مملکت درست بشه، قرار بود که اطلاعات و آمار کافی وجود داشته باشه، قرار بود ارز شناور بشه یا از این حالت تصنعی بیرون بیاد. امروز بزرگترین سوبسیدی که در ایران پرداخت میشه، سوبسیدی که به چین و دیگر صادرکنندگان به ایران داده میشه، هیچ توجهی به اینها نشده و به همین دلیلی که من گمان میکنم پشت این یک توطئه و دسیسه سیاسی وجود داره برای قبضه کردن قدرت.
گفتگوی آقای رشای حسنی را میشنیدیم با شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه برکنار شده ایران، روز یکشنبه با اشاره به اینکه از پیش در جریان برکناریش قرار نگرفته و از مراسم تودی و معارفه هم بی اطلاع بوده، برکناریش در حین انجام ماموریت را غیر اسلامی و توهین‌آمیز خواند. در این حال ثمره هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد، گفت شنبه هفته گذشته با آقای متکی در خصوص تغییر صحبت شده بود و ایشان هم آمادگی خود را اعلام کرده بود. از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس، و محمد رضا باهنر، نماینده اصولگرا در مجلس، هم نسبت به چگونگی عزل منوچهر متکی انتقاد شدید کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
با گذشت نزدیک به یک هفته از برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه، واکنش‌ها به چگونگی برکناری او ادامه دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، و محمد رضا باهنر، نماینده اصولگرا در مجلس، از اینکه وزیری در حین ماموریت حکم برکناری می‌گیرد، به انتقاد شدید از شیوه عزل متکی پرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه با اشاره به برکناری منوچهر متکی ضمن تقدیر از عمل کرده او در وزارت خارجه گفت نباید با تغییرات و برکناری‌های اینچنینی به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن زد. محمد رضا باهنر هم ضمن انتقاد از نحوه برکناری متکی گفت در روال معمول یک جابجایی باید مسائل اخلاقی، انسانی و اداری رعایت شود. دولت محمود احمدی نژاد به طور رسمی هنوز دلایل روشن برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه را اعلام نکرده است. با این حال پیشتر هم بحث کنار گذاشتن منوچهر متکی از مسئولیت وزارت خارجه مطرح بوده است. محمد رضا حیدری، دیپلمات مستفی در نروژ، درباره فرضیات موجود در برکناری این چنینی منوچهر متکی از ریاست وزارت خارجه میگوید
اصولا آقای احمدی نژاد در طول دو دوره ریاست جمهوریش با حضور آقای متکی در این پست مشکل داشت. همواره کشمکش های بین ایشون در تعیین سفرا، در انجام ماموریت ها بود که این آخر سری با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد از افرادی از نزدیکان خودش برای ارسال پیام های خصوصی و پیام های مهمی که می‌خواست رد و بدل کنه استفاده می‌کرد، آقای متکی این موضوع رو در آخرین سفری که آقای مشایی به اردن داشت به بیت رهبری منعکس کرد از طریق آقای لاریجانی، و لذا آقای احمدی نژاد هم در این اقدام بیخردانه در هنگامی که ایشون در سفر بود ایشون عزل کرد. ایشون از سیاست تهاجمی در واقع همیشه حمایت میکرد و برای این کارهاش هم هیچ گونه در واقع جوابی نمیتونه آدم بگه جز اینکه این کارهایش از روی عقلانیت نیست. در واقع با این اقدام یه پیامی در واقع به بقیه اصولگراها داد که هر کسی که با من نباشه به این وضعیت، به این فضاحت هم از کارورش میدارم. و الان یک موضوعی که در داخل خود وزارت خارجه و در داخل سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ایران الان به وجود اومده، یک جو بی‌اعتمادی به آینده شغلی افراده، حتی افرادی که در پست‌های بالا دارن کار میکنن.
همچنین منوچهر متکی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در مراسم تودیع او در وزارت خارجه مبنی بر اینکه این برکناری با هماهنگی محمود احمدی نژاد با وی بوده است، خواستار رعایت صداقت در گفتار مسئولان شده و اضافه کرده است که برکناریش در هنگام ماموریت اقدامی غیر اسلامی، توهین آمیز و خارج از عرف سیاسی بوده است. به تازگی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، در مراسم تودیع منوچهر متکی در وزارت خارجه گفته است که آقای متکی قبل از سفر به مأموریت در صحبت مشروحی که با محمود احمدی نژاد داشته است از تغییر خود و روز معارفه سرپرست جدید وزارت خارجه خبر داشته است. اظهاراتی که منوچهر متکی آنها را تکذیب کرده است. از محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین میپرسم آیا در روال کار و در عرف دیپلماتیک امکان دارد که وزیر و یا دیپلمات ها قبل از سفر به مأموریت در جریان برکناری خود باشند؟ محمد رضا حیدری:
اصلا اینطور نیست و اصولا در عرف دیپلماتیک معمولا اگر قرار باشه کسی رو عزل کنن همون ابتدای کار بهش میگن، نه اینکه ایشون رو با نامه ریاست جمهوری بعد دعوت از یک رئیس جمهور به جایی بفرستن بعد در حین سفر. این در واقع آقای احمدی نژاد خواست انتقام دورانی رو که میخواست آقای متکی رو عزل کنه و همواره با کشمکش‌های در داخل بیت رهبری و از طریق مجلس روبرو بوده، با این اقدام در واقع تمام اون بغضی رو که در خودش جمع شده بود یک باره به اجرا گذاشته و آقای متکی رو به این نحو عزل کرد. دروغ یک اصلیه که در وزارت خارجه و در داخل در واقع سیستم حاکم ایران نهادینه شده و آقای رحیمی هم در واقع با فرافکنی و گفتن این مطلب در واقع میخواد موضوع رو به جای دیگه منعطف کنه. از طرفی خود آقای متکی هم که تکذیب کرد این خبر رو.
منوچهر متکی با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد در سال 1384 به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی شد و تنها وزیر کابینه آقای احمدی نژاد بود که بیشتر از 5 سال سمتش را حفظ کرد.
رضا جمالی از واکنش‌ها به برکناری منوچهر متکی گزارش می‌داد. اما امروز 29 آذر برابر است با سالمرگ استاد مسلم موسیقی ایران ابوالحسن صبا، هنرمندی که به ساز ویولون هویت ایرانی بخشید و به این خاطر از او به عنوان بنیانگذار مکتب ویولون در ایران هم یاد می‌شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در من علاقه موسیقی دومسیم داشت، خودت هم آشنا به ساسای ایرانی بود و از کودکی یعنی 6 سالگی مرا نزد اساتید به موسیقی رخ راه نمایی کرد. بعدن اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم. طبعا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد.
زنده یاد ابوالحسن صبا، آن گونه که خود گفت، با تشویق و راهنمایی پدر ابوالقاسم خان کمال‌السلطنه، از پزشکان نام‌آور تهران در یک قرن پیش در مکتب استادان به نام آن زمان موسیقی به فراگیری سازهای ویولون، سنتور، کمانچه، تار و ستار و تنبک پرداخت. در آن زمان ساز ویولون را کمتر کسی در ایران می‌شناخت. از این رو این ساز را در آغاز به شیوه کمانچه می‌نواختند، تا اینکه کلونل علی نقی وزیری از استادان تحصیل کرده موسیقی و از تار نوازان برجسته مدرسه عالی موسیقی را در تهران بنیان می‌نهند. در همین مدرسه بود که ابوالحسن صبا به عنوان شاگرد وزیری شیوه نوینی در نواختن ویولون ابداع می‌کند و از همین روز که می‌گویند صبا به ساز ویولون هویت ایرانی بخشیده است. ابوالحسن صبا تنها آهنگساز و نوازنده ویولون و دیگر سازها نبود، بلکه او در ساخت انواع و اقسام سازهای موسیقی ایرانی هم دست داشت و در اصلاح و تکمیل آنها کوشید. این استاد موسیقی سوای این تشنه پژوهش بود و به گفته بهمن بوستان، استاد دانشگاه و محقق موسیقی ایرانی، دست به سفر می‌زد تا به گردآوری نغمات ناشناخته بومی و محلی ایران بپردازد.
استاد ابوالحسن صبا بنیانگذار پژوهش درباره موسیقی از نظر فنی و تئوری بود. کسی بود که این کار رو پایش رو گذاشت. مرحوم صبا به دلایلی خب خیلی توانای کوهنوردی و نمیدونم بیابونگردی اینا نداشت، ولی من اکثر ازش دارم که با کلنل وزیری گیوه پاشون کردن اومدن رفتن تو کوههای رامشه اونور مرداب و گاوخونی در اصفهان و رفتن اونجا تحقیق کردن.
ابوالحسن صبا بنیانگذار مکتب ویولون در ایران برای آنکه دانسته های خود را به دوستداران هنر موسیقی انتقال دهد، دست به برپایی کلاس های موسیقی زد. علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، همایون خرم و بسیاری دیگر از استادان سرشناس موسیقی در مکتب صبا با زیروبم موسیقی ایرانی آشنا شدند. ابوالحسن صبا دارای تألیفاتی نیز در زمینه آموزش موسیقی است و خود درباره اثر بخشی یکی از کتابهایش اینطور گفته است.
میتونم به طور تحقیق از کنم همینقدر از خرید کتاب دوره اول ویولونم که 3000 تیر بوده به نظر میرسه که 3000 نفر از این جانب تحصیل کردن.
استاد ابوالحسن صبا نه تنها با چهره های سرشناس موسیقی بلکه با چند شخصیت نامدار شعر و ادب و سخن مانند نیما یوشیج، شهریار و صادق هدایت هم دوستی داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت گذشته با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این فرصت باقی مانده در مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن حسین قویمی بار دیگر نگاهی دارد به تازه ترین خبرها.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اکنون روابط آمریکا و ترکیه مهمتر از همیشه است. آقای اوباما در گفتگو با روزنامه حریت ترکیه افزود حتی هنگام اختلاف نظر پایه روابط دو کشور بر اساس منافع و ارزش‌های مشترک است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مسئله هسته‌ای ایران گفت همچنان به راه حل دیپلماتیک متعهد است، اما تأکید کرد که جمهوری اسلامی نتوانست جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش متقاعد سازد. ترکیه به رویکرد شدید نسبت به ایران تمایلی ندارد و این موضوع موجب فاصله بیشتر این عضو ناتو از غرب شده است. ترکیه تنها عضو مسلمان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی محسوب می شود. در خبر دیگر، ایدالاوی نخست وزیر پیشین عراق به نوری‌المالکی هشدار داد به تعهد خود درباره تقسیم قدرت پایدار بماند. آقای المالکی که باید تا شنبه آینده اعضای دولت خود را معرفی کند متعهد شده به سایر اعضای کابینه نیز اختیاراتی بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هشدار آقای علاوی موجب تردیدهایی در مورد توانایی نوری‌المالکی برای معرفی اعضای دولت در یک هفته آینده شده است. با خروج نیروهای آمریکایی در یک سال آتی از عراق، مشارکت حزب ائتلافی العراقیه به رهبری ایادالاوی در دولت میتواند احتمال بروز خشونت‌های تازه در این کشور را تا اندازه زیادی کاهش دهد. در انفجار یک لوله نفتی در مرکز مکزیک دست کم 22 نفر کشته شدند. این انفجار روز یک شنبه در شهر سان مارتین در ایالت پوبلا روی داد. بر پایه گزارش‌ها در جریان این انفجار ده‌ها ساختمان و بیش از 25 خودرو آسیب دیدند. لوله نفتی مذکور به شرکت دولتی پمکس مکزیک تعلق دارد. تا کنون درباره علت انفجار لوله نفتی گزارشی منتشر نشده است. در عراق سربازان عراقی در شهر شمالی موسل یک گور دست جمعی کشف کردند که 11 جسد در آن مدفون شده بود. به گفته یک مقام پلیس موسل احتمالاً این افراد در حدود 5 سال پیش کشته و دفن شده اند. در سال 2005 بخش‌هایی از موسل در اختیار نیروهای شورشی بود و در آن روزها بسیاری از ماموران پلیس و افراد نظامی که مزنون به همکاری با نیروهای آمریکایی بودند هدف حمله و ترور ستیزه جویان قرار داشتند. در خبری دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای پیشگیری از انتشار اسناد دیگر توسط ویکی‌لیکس دولت در حال بررسی و تحقیق است. آقای بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ویکی‌لیکس را یک تهدید تروریستی با تکنولوژی بالا توصیف کرد. بنیانگذار ویکیلیکس جولیان آسانج به اتهام آزار جنسی از سوی دادستانی سوئد تحت تعقیب است و تشکیلات قضایی سوئد استرداد او را از بریتانیا تقاضا کرده است. خانم عاصمی؟
متشکرم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها تا این ساعت. در اینجا نوبت به تکرار برنامه صدای دیگر میرسه. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. حالا دیگر نسرین ستوده تنها یک وکیل پایه یک دادگستری نیست. آنطور که فعالان سیاسی و مسائل زنان میگویند، او حالا زنی است که بیش از نیمی از دوران 110 روزه بازداشتش را در اعتصاب قضا گذرانده است. او حالا زنی است که بیش از 3 ماه است که فرزندانش را در آغوش نکشیده و او اینک زنی است که در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی می‌خواند، باز هم هفته دیگر لب بر قضا و آب بسته است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در مورد آخرین اخبار رسیده از زندان اوین میگوید:
ما خودمون از روز دوشنبه که ایشون تماس گرفتن با منزل با خودش هیچ ارتباطی نداریم و از کانال‌های رسمی هم نتونستیم خبری بگیریم، ولی خبری در وبسایت کلمه اومده معنی بر این که ایشون حالشون وخیم شده و به بهداری زندان منتقل شدن. من از طریق خود زندان یا مسئولی نتونستم خبری بگیرم، برای هیچ اطلاع مستقیمی ندارن و من با توجه به وضعیتی که ایشون داشتن احتمال میدادن که یه همچین وضعیتی پیش بیاد براشون.
به گفته رضا خندان، نسرین ستوده پیش از انتقال به بهداری هم وضعیت مناسبی نداشت.
خیلی حالشون بد بود، یعنی دوشنبه که با ما تماس گرفتن از لحن صحبت کردنش و از صداشون معلوم بود که به زودی حالشون بد میشه و تا روز دوشنبه هم یه مقدار عجیب بود که تونسته بودن خودشون بکشن. با توجه به اینکه 40-50 روز از قبل هم ایشون در اعتصاب قضا بودن و تقریبا توانایی شروع دور جدید از اعتصاب رو نداشتن.
نسرین ستوده که اینک بیش از 110 روز است که در زندان انفرادی به سر میبرد، آخرین بار در آخرین جلسه دادگاه خود توانست با خانواده‌اش ملاقات کند.
در جلسه دوم دادگاه هفته آذر بود که ایشون رو ملاقات کردیم و تو اون جلسه اعتصاب نبود، یعنی از جلسه اول که 24 آبان بود تا هفته آذر که دو دفعه پیاپی ایشون رو ملاقات کردیم تو اعتصاب نبودن تو اون فاصله، ولی از دوشنبه گذشته مجدداً از سه‌شنبه گذشته شروع کردن ملاقات‌های غیر حضوری، یعنی به صورت کابینی از حدود یک ماه و خورده پیش آغاز شده و ما روزهای پنجشنبه میتونیم یک هفته در میون ایشون ملاقات کنیم. منتها دیروز به دلیل اینکه اینجا عاشورا تعطیل رسمی بود، کلاً سالن ملاقات زندان اوین هم روزهای تعطیل همیشه تعطیله و امکان ملاقات نیست و ما نوبت ملاقاتمون به این صورت از بین میره روزایی که تعطیل هست. غیر از عاشورا هفته های قبلش هم به عید قدیر و عید قربان خوردن، همش روزهای پنجشنبه تعطیل بودن، وگرنه اگر تعطیل نباشن به صورت کابینی ملاقات میکنیم. بچه ها از اونجایی که حتما میخوان که در آغوش مادر قرار بگیرن و مفهومی نداره از پشت شیشه و مشاوری که نیما رو پیشش میبرن از زمانی که مادرشون بازداشت شده و دوستانی که تجربه بازداشت دارن، اکیداً من کردن از این کار که بچه ها رو بخواهن ملاقات کابینی ببرین، گفتن حتما باید ملاقات حضوری برده بشه و بچه ها در آغوش مادرشون قرار بگیرن. بنابراین ما تا وقتی که ملاقات حضوری نمیدن بچه ها رو نمیتونیم ببریم. ما در طول این مدت فقط دوبار ملاقات رسمی کابینی داشتیم که من و خواهرش و یک بارم برادرش تونستیم بریم ملاقات. الان 3.5 ماه به بچه ها فقط تونستن یک رو مادرشون ملاقات کنن در طول این مدت. از آخرین دوشنبه که مادرشون تماس گرفته خیلی بیتابتر و بیقرارتر شدن و هر کس زنگ میزنه پسرم نیما گوشی رو برمیداره و به تصور این که مادرش میخواد صحبت کنه هی ماما ماما میکنه و شبا گاهی وقتا بیدار میشه و گریه میکنه، خیلی بیتابتر و بیقرارتر شده.
در حالی که تا پیش از این اتهام نسرین سهوده اقدام علیه امنیت ملی مطرح شده بود، اما به گفته رضا خندان همسر او، به وی اتهام جدیدی تفهیم شده که برای دفاع از آن باید ششم دی ماه به دادگاه برود.
خانم ستوده در دو سال پیش در قالب یه فیلم پیامی فرستادم برای کمیته بین المللی حقوق بشر در ایتالیا که جایزه رو به خانم ستوده داده بودن. به دلیل اینکه خانم ستوده ممنوع الخروج بودن، مجبور شدن که از طریق تهیه یک فیلم پیامشون رو بفرستن. اتهام جدیدشون اینه که توی اون فیلم تصویر ایشون بدون روسریه و به همین دلیل باید در 6 دی ماه در دادگاه حاضر بشن و دفاع کنن از اتهاماتشون.
از محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران میپرسم آیا اساساً حاضر شدن در فیلم ویدئویی بدون حجاب اسلامی جرم است؟
در ارتباط با حجاب، اینکه اگر عکسی به این صورت فرستاده بشه، به نظر من با توجه به اینکه در جزائیات نمیشود قیاس کرد یا عرض کنم تفسیر رو باید به نفع متهم انجام داد و یا تفسیر موسع انجام نداد، به نظرم نمیرسه که بشود شامل این موضوع بشه.
اما آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده به عنوان وکیل پایه یک دادگستری الان بیش از 110 روزه که در زندان انفرادی به سر میبرن و در این حال که دادگاهشون به پایان رسیده و منتظر صدور حکم ایشون هستن، در شرایطشون تغییر ایجاد نشده. آیا این شیوه برخورد با خانم نسرین ستوده پایه های قانونی داره؟
این برخورد ها که اینو بارها من از سالها پیش گفتم، در اتهامات سیاسی و مطبوعاتی به نظر من نمیاد که بشود بیشتر از صدور قرار وثیقه برای کسی صادر کرد.
آقای سیف‌زاده، در حال حاضر خانم ستوده بیش از 10 روز هستش که در اعتصاب قضا به سر میبرن. اگر اتفاق خدایی نکرده برای ایشون بیفته، مسئولیت این اتفاق بر عهده چه کسی هست؟
به نظر من قطعاً، چون در مورد این قضیه از ابتدا هم مسائلی که به وجود میامد نشان میداد، برخورد حقوقی صورت نمیگیره، بلکه برخورد سیاسی صورت می گرفت و می گیرد. بنابراین اگر چنین خدای نکرده مطلبی اتفاق بیفتد، قطعا دادستانی تهران مسئول هست که موضوع رسیدگی بکنه.
مسئول حفظ جان ایشون چه کسی هست؟
دادستان مسئول رسیدگی به جرائم هست. الان که چنین اتفاقاتی افتاده، گرچه پرونده در شعبه 26 مطرح رسیدگی است، به نظر من قاضی رسیدگی کننده هر چه زودتر باید نسبت به این موضوع رسیدگی میکرد و تصمیم میگرفت که اگر در این پرونده تخلفی اتفاق افتاده باشد، قطعا دادسرای انتظامی قضات میتواند به موضوع رسیدگی بکند.
آنگونه که از ژنو خبر میرسد، گروهی از فعالان جنبش زنان قصد دارند از صبح دوشنبه در حمایت از نسرین ستوده در مقابل مقر اصلی سازمان ملل در این شهر تحصن کنند. خانم منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، پشت خط تلفن ما هستند. خانم شجاعی، به ما میگید که چرا قراره که در مقابل دفتر سازمان ملل تحصن کنید؟
با توجه به شرایطی که برای نسرین ستوده پیش اومده و با توجه به خواستهای قانونی که مطرح کرده به عنوان حقوقی که برای یک زندانی قاعدتاً باید قائل بشن و به این حقوق رسیدگی نشده، نسرین تصمیم گرفته که اعتصاب قضا بکنه و موجب نگرانی شده برای اینکه به هر حال سلامت او بسیار مهمه برای زنای ایران، برای جهان. جهان الان نگاه به او داره. بنابراین ما فکر کردیم که در همراهی با نسرین، برای اینکه تقاضا کنیم که به خواستاش، خواستای حقوقی و قانونیش، هر چه زودتر ترتیب اثر داده بشه و در واقع در کنار او تحصنی رو با خواست آزادی نسرین در جلوی سازمان ملل در ژنو با تعدادی از زنان فعال ایرانی که الان در خارج از کشور هستند تشکیل بدیم که انشالله بتونیم در کنار او کمک بکنیم که توجه جهان و توجه مسئولین به خواست او بیش از پیش متوجه بشه.
خانم شجاعی، اولین سوالی که پیش میاد در این میون این هستش که خانم نسرین ستوده به عنوان یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شناخته شده هستند. چرا فعالان مسائل زنان تلاش میکنند تا در حمایت از ایشون اقدامی را انجام بدن؟
در واقع نسرین ستوده یک مدافع یک شهروند، یک عضو جنبش زنان و در واقع جزء خانواده دفاع از حقوق بشر و حقوق برابره و در اجرای این نقش ها همیشه به یک سان کرده مسئولیت خودشو نشون بده. برای مثال اون میزان تلاشی که برای بحث اعدام زیر 18 سال کرد که بر میگرده متوجه حقوق کودک میشه، برای مثال اون میزان از تلاشی که برای دفاع از موکلانش در جنبش زنان کرد که متوجه فعالیت های جنبش زنانی میشه، برای مثال نگاهش نسبت به دموکراسی خواهی و برابری جویی در کنار تمام کسانی که متهم شده بودند چه در جنبش زنان، چه در جنبش دفاع از حقوق برابر، چه در جنبش سبز، همواره کنار افرادی که به دلیل دفاع از حقوق بشر و به دلیل دستیابی به دموکراسی و برابری تلاش کردن، نسرین کنار اونها بوده. این مسئله به او یک وجهه جهانی، یک نقش چند منظوره داده و برای همین هم هست که وقتی که او گرفتار میشه کل جامعه جهانی به اون نگاه میکنن. اون چیزی که مربوط به ما میشه که ارتباط با ملت ها و ارتباط با شبکه های زنان و ارتباط با شبکه های دفاع از حقوق بشر هست، همه یک صدا دارن از نسرین صحبت میکنن.
و خانم شجاعی، آیا به طور مشخص اعلام شده و مشخص شده که چه افرادی قرار هستش که پایه‌گذار این تحصن در مقابل سازمان ملل باشن؟
این تحصن به دعوت زنان ایرانی عضو جنبش زنان که طی یک سال اخیر از ایران خارج شدن صورت میگیره و فراخوان هم به امضای اونها هست، اما تمام زنان ایرانی اینجا و حتی شبکه های مختلف زنان اروپا در همبستگی جهانیشون در نشان دادن خواهریشون با نسرین و در حمایت از خواستهای برابری خواهی او بی تردید در کنار ما خواهند بود. اما اسامی که با این فراخوان به دعوت اونها داره پخش میشه و امضای اونها زیر این فراخوان هست، خانم ها شیرین عبادی، پروین اردلان، خدیجه مقدم، آسیه امینی، خود بنده منصور شجاعی، محبوبه عباس‌قلی‌زاده، شادی صدر، در واقع اینها افرادی هستند که این یک سال اخیر از ایران خارج شدن، موکلان خانم ستوده هستند و برخی نیز از همکاران ایشون هستند که دعوت کننده این تحصن هستیم و دعوت میکنیم از خواهرای جهانیمون که به ما بپیوندن در صحنه مقابل سازمان ملل که ما هم در واقع شب یلدا رو در کنار نسرین و خانوادش به امید طلوع خورشیدی که آزادی نسرین رو نوید بده اونجا خواهیم بود.
و خانم شجاعی، آیا شما تحصنتون در مقابل دفتر اصلی سازمان ملل با زمانبندی مشخصی هست یا تا آزادی خانم نسرین ستوده و یا تأمین شرایطی که اونها خواستن به تحصنتون ادامه خواهید داد؟
ببینید، نسرین الان در اعتصاب خشک به سر میبره، وضعیتش بسیار وخیمه، هر حرکتی واقعا باید با این هدف انجام بشه که او از این حالت نجات پیدا کنه و به سلامت به طرف خانوادهش برگرده. یک زندانی در انتظار رأی دادگاه میتونه با قید وثیقه آزاد بشه. این حداقل خواستیه که در واقع در حقوق زندانی باید رعایت بشه. خواست این تحصن به طور مشخص آزادی نسرین به قید وثیقه. ما همه مادریم و به این دلیل فکر میکنیم که اینجوری میتونیم نشون بدیم که این حق یه مادره که برگرده به طرف بچه هاش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نه در سه هفته گذشته موضوع اصلی برنامه صدای دیگر به آزار جنسی زنان و کودکان اختصاص پیدا کرده بود، موضوعی که به شدت مورد توجه مخاطبان برنامه قرار گرفت و تعداد زیادی پیام و ایمیل دریافت کردیم. با اینکه دو برنامه آخر به بررسی نامه‌های رسیده اختصاص داشت، اما همچنان تعدادی از ایمیل‌ها پاسخ داده نشدند. با اینکه پاسخ دادن به این نامه‌ها رو به فرصت دیگری موکول کرده ایم، اما باب گفتگو در مورد آزار جنسی رو همچنان باز نگه می‌داریم. همونطور که هم کارشناسان و هم کسانی که پیش از این تجربه آزار جنسی رو داشتند گفتند، حرف زدن در مورد آزار جنسی یکی از بهترین شیوه‌های تسکین دادن آمال جسمی و روحی آزاردیدگانه. در صورتی که قصد دارید در مورد تجربه‌های خودتون صحبت کنید، می‌تونید همچنان به آدرس zan@radiofarda.com ایمیل بزنید و همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید. 00420221124113.
اشاره شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من روزنامه نگاری که به خاطر نوشتهام بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم، بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
هنوز از روزهایی که نامه‌های عاشقانه همسران زندانیان سیاسی همه را شگفت زده کرده بود زیاد نگذشته. روزهایی که در اون ادبیات و شعر زنان ایران می‌رفت تا تحت تأثیر کلام عاشقانه زنانی عمدتاً سنتی قرار بگیره که حریم سالها سکوت رو شکسته بودند و این بار بی پرده پوشی از احساساتشون نسبت به همسران در بندشون سخن می‌گفتند. اما این روزها انگار زنان بیش از پیش پا رو فراخ گذاشتن و نه تنها در کلام و نامه که در عمل هم میرن تا همدوش همسران سیاسیشون ابتکار عمل رو در دست بگیرن. به گفته کارشناسان مسائل زنان، آمیختن آموزه‌های مذهبی با دانش سیاسی از همسران زندانیان سیاسی شخصیت‌هایی ساخته که کمتر منطق و دانشی میتونه اونها رو مهار کنه. شاید به همین دلیل که با اونها هم به زور سرنیزه و چکمه سخن میگویند. نه کنار خبر اعتصاب قضایی نسرین ستوده، روزهاست که نام محمد نوریزاد هم در لیست 5 نفری اعتصابیون زندان اوین قرار داده شده. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در این روزها زبان گویای همسرش بوده. پیش از اینکه به دلیل ضرب و شتم در مقابل زندان اوین و حمله قلبی در بیمارستان بستری بشه از اون پرسیدم.
خانم ملکی، فکر می‌کنید این شرایط تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چون خبرهایی که اومده این هستش که آقای نوریزاد در اعتراض به 110 روز حبس در قرنطینه که 70 روزش رو در اون روزه داشتن، آغاز به اعتصاب غذای خشک کردن و فکر می‌کنید شرایط جسمانی ایشون گونه‌ای هست که بتونن علاوه بر 70 روز روزه حالا اعتصاب غذای خشک رو هم تحمل کنن؟
زمانی که آقای پناهی که اعتصاب خشک کردن، اونجا من متوجه شدم که اعتصاب خشک یعنی نه آبی نه غذایی میخورن و خب قاعدتا ما اینطور که پرسیدیم میگن 7 تا 3 روز شرایط نسبتا عادی داره، بعد از 3 روز شرایط بحرانی میشه و با توجه به بیماری آقای نوریزاد من فکر میکنم دیگه بعد از 3 روز قاعدتا بدن تاب نیاره و عکس العمل هایی رو از خودش بروز بده.
خانم نوریزاد، اینطوری که خبرهای منتشر شده حکایت میکنن، گویا هم گروهی از سینماگران و هم خانم رهنورد از آقای نوریزاد خواستن که اعتصاب غذای خودشون رو متوقف کند. آیا راهی برای انتقال این درخواست ها به داخل زندان و به اطلاع رسوندن آقای نوریزاد وجود داره؟
به نظر میرسه که راه همه بسته است، چون ما 2 روز خدمت علمای قم رسیدیم، نامه به قوه قضاییه دادیم، نامه به ریاست مجلس دادیم، حتی در مجلس بعضی از این بزرگان حضور پیدا کردیم و هر راهی رو که به نظرمون میرسه یه نتیجه بگیریم، متاسفانه همه این راه ها بسته بوده. آقای خاتمی، هنرمندان و سایر دوستان همه نگران هستند و پیام دادن که ایشون اعتصاب غذاشون رو بشکنن، ولی متاسفانه هیچ راهی از این طرف برای ما وجود نداره. ما فقط منتظر هستیم که ببینیم آقایون چه پیامی رو برای ما ابلاغ میکنن. از طرفی نگران و از طرفی هم شگفت زده به بی نهایت هستیم که چطور میشه که بعد از 5 روز میبینیم که آقایون بی تفاوت حتی یک تلفن، با توجه به این ایام که ما میبینیم که یزیدیان آب رو بر آشورایان بستن، بر امام حسین بستن، خب آب یه تمثیلی هست، الان این راه که بسته شده مثل همون آبی میمونه که بر امام حسین بستن. اصلا هر کی به ما زنگ میزنه و از ما خبر میگیره، همه تعجب میکنن، میگن مگه میشه؟ گفتیم حالا فعلا شده، ما هم نشستیم در انتظار، به امید خدا هستیم و امیدواریم که همه زندانیان سیاسی و از جمله آقای نوری‌زاد همه‌شون رو واقعا خداوند بهشون کمک کنه، چنان که بهشون کمک کرده.
آنگونه که فخر سادات محتشمی پور همسر زندانی سیاسی مصطفی تاج‌زاده در عریضه 36 خودش خطاب به دادستان نوشته، فاطمه ملکی در تمامی زمان بازداشت در اداره اماکن نیروی انتظامی در بیهوشی به سر برده. عریضه 36 رو با صدای همکارم مانیا منصور میشنویم.
سلام آقای دادستان، عزاداری هایتان قبول. من الان درست دست اجنبی های نامحرم که با خشونت و حتی کی به داخل یک من انداختنمان و آوردن جایی که نمیدانیم کجاست برایتان عریضه می نویسم. این عریضه کاملا زینبی است. درست است که خیام حرم را در عصر عاشورا ندیدیم که چگونه آتش زدند، اما اجنبی های نامحرم شبیه سازی کردند برای من. زن و مرد و بچه و جوان را ریختند داخل دوون. خواهرم فاطمه از هوش رفت، ما هم نیمه مدهوش شاهد منکرهای شدیم که باورش سخت است. سرور آزادگان برای نهی از منکر قیام کرد و ما برای نهی از منکر رفتیم جلوی زندان تا جلوی یک قتل نفس را بگیریم. بی ادبانه و حتی کانه ریختند سرمان، بد کردند آقای دادستان، بد کردند. ما به چشم خودمان منکر را دیدیم و تا ابد شاهد آن میمانیم. اجالتاً که در جایی هستیم که نمیدانیم کجاست. فاطمه همچنان بیهوش است و ما دست بر قلبش حمد میخوانیم. فعلا همین. فخر سادات محتشمی پور، همسر شاکی از کودتاگران انتخاباتی و زندانی ممنوع ملاقات در قرنطینه اوین که انگار دیگر تنهاست.
از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم. خانم امینی، در حالی که تا پیش از این بیشتر مردان سیاسی در عرصه سیاست ایران تکتازی میکردن، اما به نظر میرسه که با تغییر شرایط سیاسی در ایران نقش ها هم داره کمی عوض میشه. در حالی که مردان سیاستمدار که عمدتاً هم متعلق به جامعه سنتی و مذهبی جامعه ایران بودن، در حال حاضر روزهاشون رو در زندان و در اعتصاب قضا به سر میبرن، زنان اونها به میدان اومدن و دارن از حقوق قانونی همسرانشون دفاع میکنن. به نظر شما دلیل این تغییر نقش چی هستش؟
به نظر من میرسه اون چیزی که در واقع این روزها تغییر کرده، بیش از اون که جنسیت افراد حاضر در جنبش اعتراضی مردم ایران باشه، ادبیات سیاسی هست که در این جنبش جریان داره. من فکر میکنم که بسیاری از زنانی که دو سال اخیر ما میبینیم نامه های عاشقانه به همسرانشون مینویسن یا عکس های از اونها منتشر میشه در حالتی که همسرانشون رو در آغوش گرفتن، در حالی که مثلا ممکنه که رئیس جمهور سابق ایران کنارشون وایساده باشه، اینا دست در گردن هم انداختن و عکس گرفتن و این عکس ها منتشر شده در فیسبوک یا در به هر حال رسانه های دیگه. من فکر میکنم ناشی از یک نوع تغییر ادبیات سیاسی هست که رایج شده در ایران. کشور ما کشور جوانیه و جوان بودن یک نوگرایی رو با خودش به همراه داره، ضمن اینکه به هر حال در 15 سال اخیر جنبش های اجتماعی در ایران پررنگتر از جنبش های سیاسی به نظر من ظاهر شدن و یکی از ویژگی های جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان در واقع داشتن رفتار انسانی و نمایش رفتار انسانی و حذف نمایش های پرخشونت هست. این گفتمان تأثیر میگذاره حتی بر فعالان سیاسی. زنانی که همیشه در واقع جنسیتشون رو فقط در اتاق خواب پنهان میکردن و میسعی میکردن اگر قراره که در عرصه عمومی حضور داشته باشن همیشه یک قالب مردانه برای خودشون واقع نمایش بدن یا یک لباس مردانه، لباس منظورم پوششی فقط برای بدن نیست، پوششی حتی برای فکر، پوششی حتی برای زبان هست، سعی میکردن با یک لباس و با یک گفتار و با یک هیبت مردانه در عرصه سیاسی و حاضر بشن، اندیشه زنانشون رو، احساس زنانشون رو، زبان زنانشون رو قایم بکنن برای اینکه اجازه و مجوز فعالیت در عرصه های عمومی رو داشته باشن، امروز لزومی به سانسور خودشون نمیبینن.
و خانم امینی، درسته که در طی یک سال و نیم اخیر این حضور به تدریج اتفاق افتاده، اما فکر میکنم در این مقطع زمانی و بعد از گذروندن یک سال و نیم تجربه روزهای سخت، حالا کم کم داره این اتفاق کمی درونی تر و بنیادی تر میشه و به نظر میرسه که تأثیری که این اتفاقات در جامعه امروز ما داره میگذاره تأثیر موندگار و عمیقیه. و پیشبینیتون در مورد آینده این نوع تفکر سنتی که حالا وارد میدان سیاسی شده چی هست؟ فکر میکنید آیا دختران چنین خانواده خانواده هایی هم میتونن برگردن و دو مرتبه در اون قالب لباس سیاسی پنهان بشن یا نه این فضا فضاییه که برای همیشه در ایران باز شده و باز خواهد ماند؟
من فکر میکنم چیزی که قابل بازگشت نیست آگاهیه. من نوعی آگاهی نسبت به جنسیت ستیزی علیه زنان رو در واقع در بدنه عمومی مردممون و در بین به خصوص جوانهامون دارم میبینم که روز به روز هم افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم تکنولوژی ماهواره و اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی مدرن درش نقش عمده ای داشتن و به هر حال این تکنولوژی ها رو به پیشرفت هستن، رو به پسرفت نیستن با وجود همه سانسورها و با وجود همه محدودیت ها. من فکر میکنم این دیگه قابل پس گرفتن نیست و چرا نسل آینده باید برخلاف این نسل که به این آگاهی رسیده عمل بکنه، من هیچ پاسخی براش ندارم مگر اینکه اتفاقی در آینده بیفته که ما رو به پسرفت برسونه. اتفاقی که البته میتونم بگم شاید به نوعی در افغانستان زمان طالبان رخ داد، یعنی افغانستان دچار پسرفت شد و خب خیلی از چیزها در اونجا نقش داشت. من امیدوارم که ما هرگز این تاریخ رو تکرار نکنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
با ما تماس بگیرید و درباره طرح هدفمند شدن یارانه ها، پیامدهای آن، تجربیاتتان از این ماجرا و انتقادهایی که به این طرح دارید با ما تماس بگیرید. با این شماره 20420221124113 پیام های شما در صورت تمایل خودتان در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. من در همینجا با شما خداحافظی می کنم. حسین قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها.